محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و شرکائه لکتابه و لاسیم الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه. بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به اسم مکنون مخصون به وجاهت مولانا الحسین و مظلومیت علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هر چه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. سخن بدینجا رسید که عرض کردیم سلوک حسینی و طریقت امام حسین البته این است که در قدم اول نباید ظالم باشیم. خلاصه سخن این شد که نباید ظلم به خیش بکنیم، یعنی نباید گناه بکنیم و نباید به ظلم کسانمان، شاید مهمترین ظلمی رو که باید به شدت مراقبت کنیم ظلم به پدر و مادر است که متاسفانه اگر روایات رو ببینیم و آیات رو ببینیم در اون سطحی که روایات و آیات از ما خواسته اند که حرمت پدر و مادر رو نگه بداریم، گر عم شود که مس گیرن از این بالای منبر و در شهر هر آن چه هست گیرن. همه مبتلاییم، همه قاصریم و همه مقصریم نسبت به پدر و مادر. این روایت رو مکرر خوندیم، شاید صدها بار خوندیم و خوندن داره که یک کسی به امام صادق عرض میکند که آقا مادر من عجوزه ای شده که زمینگیره، دیگه نمیتونه راه بره، به طور کلی نمیتواند راه بره و دندانی نداره که غذایی به جبه و به شدت فرتوته، به حدی که من غذا رو آماده میکنم و در دهان او میگذارم و همه کارا و تنظیفش و نظافتش رو من انجام میدم. به این وضعی که داره خب میتوانست دیگه، مستطیع نیست، میتوانستم به نیابت او حج برم، اما گذاشتمش رو دوشم، بردمش حجشم براش که خودش حاضر باشه به جا آوردم، چون این کردم چنان کردم، آیا من حق مادرم را ادا کردم؟ امام صادق فرمودن حق یک شبش رو هنوز ادا نکردی. دیشب بنده از محضر شما که مرخص می شدم در همین دم پلا ورودی عزیزی جلوی بنده رو گرفت و گفت خب آقا اگر پدر و مادر و انسان به آدم زور بگن چی؟ جوابش یک کلمه است. پیامبر فرموده است بر والدیک و این کان ظلماک، به پدر و مادرت وظیفت اینه که بار باشی، نیکوکار باشی، در مقابل اونها خاک باشی، هر چند اونها به تو ظلم بکنند، یعنی ظلم اونها رو اصلا یقینی بگیر، اگر ظلم بکنند تو وظیفت اینه که هیچ ظلمی مجوز ظلم شما نمیشود، مخصوصا در مقابل پدر و مادر. و یک فرمول، یک قاعده کلی در باب ظلم هست که انشالله اگر همین فرمول رو ما درست دریافت بکنیم و رعایت بکنیم بلکه موجب نجات قیامتمون باشه. دیشب اشارتی کردیم، اون فرمول اینه که آقا هرچی که مظلوم واقع بشم روز قیامت مؤاخذ نیستم، به ظالم بودن مؤاخذم. دیشب عرض کردم که روز قیامت اگر شما از مردم طلبکار باشید که از شما سوال نمی کنن، از اونا سوال می کنن. شما مراقب باش که بدهکار به کسی نباشی. این یه قانون کلیه که مؤمن خیلی مراقبه که آقا من به کسی ظلم نکنم. مثلا در روایات ما خیلی 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 فراوان حق همسایه سفارش شده. پیامبر اکرم فرمودن اونقدر در حق همسایه جبرئیل به من سفارش کرد که من اصلا گمان کردم همسایه ارث میبره از آدم. بعد به ما فرمودن حسن همسایگی، حسن جوار این نیست که حالا به اون مهربانی کنی. حسن جوار فرمودن این است که اذیت‌های او رو تحمل کنی. تحمل کنی یعنی او داره اذیت میکنه اما شما تحمل کنی. این حسن همسایگی است. و البته این خیلی حلم میخواد، صبوری میخواد و تحمل میخواد. ان لم تکن حلیما فتحلم. اگه حلیم و بردبارم نیستی خودتو بزن به حلم و بردباری، تمرین بکن. این خیلی قاعده مهمیه که مقید باشم من حق پدر مادرم رو رعایت کنم ولی اونا به من ظلم بکن. خب این خلاف عقل نیست که مثلا بگن پدر و مادرت اگر به تو ظلم کردن تو بهشون نیکوکاری بکن. نه خلاف عقل نیست. یک کسی به شما فرض کن 50 میلیارد تومان بده، بعد شما بگی که آقا 50,000 تومانمو خوردی، چی بهت میگن؟ 50 میلیارد تومان به شما بده بعد بگی آقا من 50,000 تومان شما طلبکارم، اون همینجوری بلا عوض به شما بده. شما میگی آقا این 50,000 تومان ما چی شد؟ عمو چقدر تو وقیحی، چقدر نادانی، چقدر بیشرمی، 50 میلیارد تومان به تو داده بعد تو میگی من 50,000 تومان شما طلب دارم، اون چی شد؟ پدرم به من چی داده؟ وجود و بود من از طریق پدرم. مادرم به من چی داده؟ به نوجوانان، جوانان عزیز یه نکته ای رو عرض می کنم. شما رو به حق علی اکبر این نکته رو از من بپذیرید و باور کنید. در دنیا هیچ کسی به اندازه پدر و مادر شما رو دوست نخواهد داشت. نه دارد نه خواهد داشت. یقین داشته باشید بر روی زمین هیچ کسی غیر از امام زمانتون به اندازه مادرتون شما رو دوست نداره. 10 مرتبه رفیقت شما رو ببره بیرون به یه رستورانی دعوت کنه دیگه همش میگه آقا چاکرم، مخلصم، ممنونیم، آه چقدر دادم به معرفت. بیچاره مادرت 9 ماه در رحم خودش شب خواب نداشته. وقتی همسری داشته باشی و او باردار بشه تازه میفهمی مادر چی کشیده. میبینی 9 ماه این بیچاره نمیتونه بخوابه. 9 ماه مراقبه که یهو به پهلو قلب نزنه بچهش له بشه. 9 ماه بعد از 9 ماه بیدار خوابی، اون حالتهای ویار، اون تهوعها که جونش به لبش میاد، تازه 9 ماهی که میخواد به قول خودشون فارغ بشن. اون فراغت دردی داره که در روایات ما فرمودن خانمی که زایمان میکنه هر گناهی داشته باشه آمرزیده میشه از بس درد میکشه. بعد از این درد جانکا بگن خب آقا همشی درد کشیده، حالا برو 1 سال استراحت کن. یعنی به 1 ساعت نمیشه بعد از زایمان 1 ساعت نمیگذارن استراحت. میان میگن بفرمین 16 رو شیر بدی. حالا پستان به دهن گرفتن آموخ، چجوری پستان به دهن بگیری؟ بعدم دیگه هیچی، پوشکم که گرون شده برو کهنه بشور. دقت میفرمایید؟ تازه 2 سال باز بیدارخوابی بکش که اینو میخوای شیر بدی. کی به اندازه این مادر حق داره به گردن آدمی؟ بعد ظلم در حق پدر و مادر همینه که من احزن والده، کسی که پدر و مادرش رو محزون کنه، همین که غمگین کنه، همین دلگیر باشن، هیچ ذکر اثر نمی کنه، هیچ توسلی اثر نمی کنه، نماز قبول نیست، هیچی، جهنم است و بس، جهنم است و بس. فرمودن بوی بهشت از 500 فرسخی استشمام می شود، یعنی 3,000 کیلومتر. و فرمودن آق والدین حتی بوی بهشت رو استشمام نمی کنه تا چه برسه به ورود بهشت. حضرت رضا در حدیثی فرمودن خدا چند چیز را از آدمی بدون چند چیز قبول نمی کند و توحید را از آدمی بدون رعایت حق پدر و مادر قبول نمی کند. راوی متعجبانه به امام رضا عرض میکند آقا توحید رو از آدم بدون رعایت پدر مادر قبول نمیکنند. فرمود بله. کجای قرآن همچین چیزی نوشته؟ آدم پررویی بوده به امام میگه کجای قرآن نوشته؟ کجای قرآن نوشته؟ امام فرمودن بفرمایید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. این دو تا رو با هم میخواد. توحید رو قبول نمیکنند. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. لذا بله بر والدک و انکان و ظلماک. به من میگه آقا زور میگه، پدرم زور میگه، مادرم زور میگه، میگه مثلا فلانجا رو نفروش و فلانجا رو نخر. خب بگه نکو کاری نداره، نکو خیلی مدیونی نکو. پس در حق پدر و مادر ظلم نکنیم. این طرفش هم بگیم البته که آقا ما اینو گفتیم، منی که پدرم باز الا ماشاءالله روایت داریم که ظلم نکن به بچه‌ت. حتی حدیثی داریم که همچنانی که پدر و مادر ممکن است که فرزند عاق پدر و مادر بشه، یه پدر یا یک مادر ممکن است به هر حال به درجه ای برسن که مورد خشم خدا قرار بگیرن نسبت به بچه‌شون. فرمود خدا رحمت کند پدر و مادری را که کمک کنند به بچه‌شون در اینکه او نسبت به اونها بار باشه، و خدا لعنت کند که پدر و مادری رو که اینقدر دیگه این بچه رو ذله بکنند که بلند شه بیسته بگه بابا اصلا نخواستیم. اینم این طرف هست. بله مساوات رو پدر و مادر بین بچه‌ها باید رعایت کنند. واقعا گاهی پدر و مادر یک سری تبعیضاتی در بین بچه‌ها قائل میشن که یکی از اینها اصلا یاخی میشه، تاقی میشه، آتیش میگیره و نمیتواند خودشو کنترل کنه. ظلم به فرزندانمون نکنیم، ظلم به پدر مادر نکنیم، ظلم در حق همسر نکنیم، خانم ظلم در حق آقا نکنن، آقا در ظلم حق، ظلم به کارگرانمون نکنیم، به کارمندانمون نکنیم، به شاگردانمون نکنیم، در حق هیچ کسی، حتی میازار موری. واقعا شاید گمان بکنید که این شعره، اما واقعا حدیثی از امیرالمومنینه که اگر یک مورچه‌ای در مسیر شما نیست، کاری به شما نداره، حق نداری بکشیش. تو کی هستی که هر جا میرسی همینجوری داری پایمال میکنی میری؟ حتی به حیوان، ظلم به حیوان نکنم تا چه برسه به انسان. ظلم به گیاه نکنم، ظلم به مردم نکنم، ظلم به مردم بیپناه نکنم. اگر روزی به قدرتی رسیدم و به موقعیتی رسیدم و به مسئولیتی رسیدم، جوانان، نوجوانان، امشب شب جوانه، شب حضرت علی اکبره. در حدیث داریم که حضرت سید و شهدا سلام الله علیه، صلوات الله علیه، روحی له الفدا، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، شب هشتم دلمون پر میکشه برای پایین پات آقا. در حدیث داریم که از سید و شهدا پسران خودشون رو جمع کردن، پسران برادرشون امام حسن رو هم جمع کردن و پسران بنی هاشم، همه نوجوان بودن، همه. فرمود انکم صغار قومکم، اکنون شما همه نوجوانید، کوچک های قوم بنی هاشمید، شما اسمی ندارید، عنوانی ندارید، موقعیتی ندارید، کسی نیستید، یه نوجوانید، موقعیت اجتماعی ندارید. و یو شکن تکون و کبار قوم آخرین، به زودی بزرگان قوم خواهید شد. از الان که خردید و نوجوانید، بکوشید که آداب بزرگواری را برای بزرگی بیاموزید. اگر روزی شما موقعیتی پیدا کردید، جوانانی که در این محفل هستید، پستی، ریاستی، قدرتی، رحم داشته باشید، ظلم نکنید. میبینید که ظلم برخی کسانی که یه پستکی، یه مقامکی گرفتن، چه همین الان بنده از مشهد میام، دم آمدن از هیئت شاید 5-6 هزار جمعیت جوانان میامدن بیرون، یکی از اینا گله کرد، گفت آقا 4 ساعت از 12 صبح تا 4 صبح یه پرده زدیم، السلام علیکه یا ابا عبدالله، هیچ چیزی هم نداشته، السلام علیکه یا ابا، 4 ساعت 120 متر طولش بوده. به محض اینکه نصب کردیم، 4 ساعت کار کردیم، 20 تا جوان خسته شدیم، نیم ساعت رفتیم استراحت کنیم، آمدیم دیدیم جمعش کردن. کی جمعش کرده؟ چرا جمعش کرده؟ کدوم نادان نابخرد جمعش میکنه؟ هیچ. یا مثلا میبینید یه مسئولکی تو یک شهرداری، یک مثلا فرض کن پستی دادن رئیس آفتابه ها، اون کسی آفتابه ها رو گفتیم، این شده اینجا مثلا رئیس آفتابه ها، بعد یه نشسته با خودش گفته که مجوز از من نگرفتن. خب تو کی هستی بدبختی مجوز بگیرن برای پرچم امام حسین؟ تو باید میامدی دست اینا رو میبوسیدی. این همه الحاد، این همه فسق، این همه فجور، این همه دین ستیزی، این همه شبهات، این همه کاری که تمام دشمنان تشیع دارن برای این کشور رو لغزاندن جوانها انجام میدن، پرچم چی زدن؟ چی بوده متن پرچمتون؟ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدا سفره عمرت رو جمع کنه. پرچم امام حسین جمع میکنید. چرا احساس میکنی که آقا من مسئول بودم از من اجازه نگرفتن؟ خاک بر سرت. این ظلم ظلم نیست؟ چرا؟ ظلم در حق اون جوانان، ظلم در حق جامعه، ظلم در حق پرچم امام حسین، ظلم در حق خود امام حسین، ظلم در حق اعضای امام حسین. تو نمیفهمی؟ نمیفهم. به هیچ کسی در هیچ جایی به هیچ عنوانی ظلم نکنید. وای از گرفتاری قیامت و برزخ از ظلم. گاهی ممکنه به خاطر عرض کردم سعد ابن معاذ شهیدی رو که پیغمبر برش نماز خونده چلاندن در قبر به خاطر بددهنی، صرف بددهنی به همسر. دیگه وای به بقیه، وای به بقیه. ظلم بالاتر ظلم در حق امام زمانمونه که ما الان اگر بگیم مثلا من ظلم کردم به امام زمان، اگر بگم شما ظلم کردی به امام زمان، خب من چیکار دارم به امام زمان؟ من یه عمری دارم میگم از چله ولی یک فرج منتظرش نشستم، آمده خدمت امام صادق. امام صادق علیه السلام به این آقای شیعه، به این آقای محب فرمود لا تؤذی رسول الله، رسول خدا رو اذیت نکن. گفت آقا من رسول خدا؟ 100 سال گذشته من به رسول خدا چه کار دارم که اذیت کنم؟ کو رسول خدا؟ فرمودن اعمال تو هر هفته بر رسول خدا عرضه می شود، گناه که می کنی رسول خدا اذیت می شود. تو زما جفا بدیدی یا وقیت الله که زما همه بریدی، خبری ز تو ندارم، به کجا گرفته ای جان؟ امشب کجایی عزیزم؟ در توقیع حضرت ولیعصر نوشتن لقد آزونا همقا و شیعه، ما رو احمقهای شیعه اذیت کردند و اذیت میکنن. احمق شیعه کیه؟ میشود من امام زمانم رو اذیت کرده باشم؟ فراوان. هر گناهی که کردم عزیز زهرا رو اذیت کرد. السلام علیک حین تحمد و تستغفر. نصف شب من گناه کردم مثل خرس خوابیدم، اون نیمه شب بلند شده گریه کرده. السلام علیک حین تحمد و اعمال خوب شما رو میبینه میگه الحمدلله، و اعمال زشت من در رو میبینه و ما رو میبینه، نصف شب بلند میشه گریه میکنه که خدایا شیعیان ما از اضافه سرشت ما خلق شدن. سید ابن طاووس نقل کرده بیا و از اونها بگذر. میگه صدای گریه حضرت رو توی سرداب سامر را میشنیدم که حنین داشت، یعنی گریه نمیکرد، ناله میکرد. بعد شنیدم که میگفت خدایا اگر اینها گستاخی و گناهشون انقدر زیاد شده اتکالن الان محبتنا گناه کردن، یعنی گفتن بالاخره امام حسین مدادمون میرسه، یه کاری میکنیم دیگه. امیرالمومنین کجا ارباب من فردا گذارد، غلام او در آتش پا گذارد. خدایا بیا و از اونها بگذر. اگر نمیشود گناهشون انقدر زیاده از نامه اعمال من بردار، تو نامه اعمال اونها بگذر. ما ظلم در حق امام زمانمون میکنیم؟ بله. یکی از ظلمای ما غفلت از امام زمانه و دعا نکردن برای امام زمان. اگر پدرم به من بگه امشب مریضم، بله برام دعا کن، و من دعا نکنم ظلم در حق پدرم نکردم؟ خاکم به سر. 1000 سال پیش به شیخ مفید فرموده به اینا بگو و اکثر دعا، زیاد دعا کنید. ما زیاد دعا کردیم. ظلم در حق امام زمان. یک کسی از دوستان مشهد میرفتن مشهد، تو هواپیما بود، صحبت از این طرف اون طرف، و بعد گفت کار ما. گفتم اگه کارتون چیه؟ گفت تو لوازم خانگی هستیم فلان خیابان سناباد. گفتم که اسم فروشگاه چیه؟ یا آهی کشید. گفتم که چیه؟ گفت چی، اسم فروشگاه هم رو میخواستم بگذارم که فروشگاه موعود به یاد امام زمان. رفتم به اتحادیه و اصنافمون، گفت اسم فروشگاه تو چی میخواید بگذاری؟ گفتم موعود. گفت حق نداری بگذاری. گفتم چرا؟ گفت چون فلان حزبی ها ممکنه بگذارن. گفتم آقا به من چه، من کاسبم، اسم فروشگاه هم میخوام بگذارم فروشگاه موعود، لوازم بدی هم که ندارم مثلا که بگیم به مثلا شأن امام زمان نمیخوره. گفت نه حق نداری، که حق نداری. این ظالمه در حق حجت ابن الحسن هست یا نیست؟ هست. ظلم به امام زمان که شاخ و دم نداره. ظلم در حق امام زمانمون نکنیم. مظلوم بودن ننگ نیست. انسان مورد ظلم قرار بگیره، از نمی کنم ظلم پذیر باشیم، اما ظلم پذیر نبودید ولی در این حال کسی به شما ظلم کرد، یا پدر یا مادر یا همسر. در احوالات دانیال نوشتن، دانیال نبی پیغمبر، که این یه همسری داشت، خیلی همسر بد دهن و او رو به شدت اذیت میکرد. به دانیال گفتن که بابا اینو طلاقش بده بره، اینقدر اذیتت نکنه. گفت اینو گذاشتم که این اذیت میکنه منو، جایی نداره بره، کسی نداره بره، بذار منو اذیت کنه، سرمایه قیامت همی. در احوالات مرحوم آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه همینو نوشتن، که حالا جالب نیست عرض کنم، دقیقا همین جوره که بهشون گفته بودن آقا چرا اینش طلاقش نمیدیدم چین زنی رو، فرموده بودن من به تحمل همین شاید خدا به من اجری بده، این چایی نداره بره، کسی نداره. ما ظلم نکنیم در حق زیر دستمون، مهم نیست کسی در حق ما ظلم بکنه. و یه فرمولیه باز این، نامه های بین شخصیت های سیاسی امروز هم ولو نامه بین دو نفره، این نامه پخش میشه و در حقیقت شخصیت سیاسی که اون نامه رو مینویسه، رئیسی، رئیس جمهوری، سلطانی، خلیفه، هر کسی میداند که نامه اثری هم در جو فکری جامعه دارد. قبل از جنگ صفین معاویه ابن ابی سفیان از ذبح الله فی النیران نامه هایی به امیرالمؤمنین مینوشت و امیرالمؤمنین با اون نامه‌هایی می‌نوشتند که معاویه اگر دین نداری بترس از خدای، طغیان نکن، مردم رو به جنگ نینداز با هم و جنگ بین مسلمین به راه نینداز. او می‌دانست که این نامه‌ها بین مردم پخش میشه، یه نامه‌ای نوشت که سعی کرد مردمی رو که به شدت به خلیفه دوم بعد از فتوحات دلبسته شده بودند و شیفته او شده بودند، چون دنیاشون رو آبادان کرده بود و شکمشون رو سیر و پان عربیسم رو به راه انداخته بود و ناسیونالیسم عربی، سعی کرد مردمی رو که هوادار متخلف ثانی بودند علیه امیرالمومنین تحریک کنه. نامه ای نوشت به امیرالمومنین که من معاویه ابن ابی سفیان الی علی ابن ابی طالب، اما علی فراموش نمی کنیم که تو بر همه خلفای پیش از خود، بر این سه خلیفه حسد می بردی و همیشه بد اونها رو می گفتی، و من فراموش نمی کنم که تو حاضر نشدی بیعت کنی با خلیفه رسول خدا تا جایی که تو را بعد یه جسارتی کرده که من هیچگاه جرأت نمی کنم و حیا می کنم که جسارت او و اهانت او رو ترجمه کنم دقیق، گفته تو را مانند چنین و چنان نقطه چین که تنابی از بینی او عبور میدهند و او رو میکشند به خاطر اینکه این جاندار گردن کلفتی داره، یادم نمیرود که تو را هم مثل او به تناب بسته بودن میکشیدند به طرف مسجد تا با خلیفه رسول خدا بیعت کنی، تو بودی که تفرقه انداختی بین مسلمین. امیرالمومنین در جواب مرقوم فرمودن ببینید شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید را، بسم الله الرحمن الرحیم، من عبدالله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الی معاویه ابن ابی سفیان، خواستی مرا بگریانی خنداندی، اما نوشته ای که من با خلفای پیش از خود حسد می بردم، چی داشتن که من برشون حسد ببرم؟ و اما گفته ای که بد اونها رو می گفتم، از این که انتقاد می کردم از رفتار غلط اونها و بد اونها رو گفتم، از احدی عذرخواهی نخواهم کرد. و اما نوشته ای که مرا این چنین می کشیدند و می بردند به طرف مسجد، چنین است که تو می گویی؟ بله، بی امامه، بی ردا و بی عبا می کشیدندم میان کوچه ها تا به سوی مسجد و منبر برند تا حقیقت را در آنجا سر برند. اما تو اون حالتی که نوشتی من رو به تناب بسته بودند و می کشیدند و می بردند، من مظلوم بودم و برای مرد مسلمان مادامی که خللی در دین او واقع نشده است، مظلوم بودن فخر است. آنچه که ننگ است ظالم بودن است. ننگ باد بر کسانی که با من چنین کردن، من که مظلوم بودم. گاهی کسانی میگن که آقا تا کی میخوای ائمه رو ذلیل کنید؟ همش بگید زینب مسترم الودا و زینب رو زدن و کعبه نی زدند و زهرا رو سیلی زدند و چنین کردند و سر امام حسین بریدند و وای که من به این راحتی دارم میگم. بر بدنش اسب بردند و تا کی میخواین ائمه رو ذلیل کنین؟ موسی بن جعفر رو در زندان انداختند و سندی ابن شاهق می آمد و می نشست و سیلی می زد و تازیانه می زد. شما ائمه رو ذلیل کردین، همش میگید اینا رو می زدن. احمد ها کی ما ذلیل کردیم؟ بشکن دهان کسی که اهل بیت رو ذلیل کردن. ما می گوییم عزت علی و اولاد علی، عزت فاطمه به این بود که برای راه امام خیش سیلی خورد. سیلی خوردن فاطمه زهرا عزت اوست. کتک خوردن فاطمه زهرا در راه حقیقت، در راه علی، در راه قدیر، در راه امامت، در راه وصایت، در راه خلافت، ننگ زهرا بود، نه عزت او بود. به جرم یا علی گفتن کتک خورد و نفس میزد و این عزت او بود. با همه خوندلی دلش خوش بود که فدایی عشق حیدر بود. عزت حضرت زینب است که در راه حقیقت و در راه احیای اسلام به اسارت رفته. عزت اوست. که ما گفتیم اینا ذلیل بودن، بله تناب بسته بودن، بله به تعبیر خود عزت کل اسارا مثل اسیران دیلم و روم اونها رو میچرخاندند و میبردند. اما اینا عزت اونهاست. مظلومیت در راه حقیقت، در راه حق، در راه قرآن، در راه اسلام عزت یا ننگه؟ عزت. و ما عزت اونها رو میگوییم. امام باقر فرمود بگید که با ما چه کردن تا مردم دشمنان ما رو بدانند و بشناسند. تازه به حضرت عباسی ما نمیگیم. باور کنید من یکی در عمرم آنچه در مقتل دیدم یک دهمش رو برای مردم نگفت. تا به حال من یاد نمیدم در 30 سال منبر رفتن یک عاشورا، چه برسه به غیر عاشورا. آنچه که با ابی عبدالله کردن مخصوصا از وقتی که بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، از اون لحظه ای که عزت افتادن بر زمین، آنچه انجام دادن با عزیز زهرا ما هنوز به دهنمون جاری نشده. به خود عزت زهرا قسم گاهی در منزل آمدم بخونم اونقدر داد می زدم که نمیتونستم دیگه تأمل کنم، یه صفحه رو تمام کنم. و تازه که آنچه که در مقاتل آمده و آنچه که در کتب آمده باز ائمه مراعات ما رو کردن. یعنی فرمود، یک نمونه‌شو بگم، فرمود یب نشبیب ان كنت باكيا لشيء فابكي للحسين. اینا شفزید و میگرید. من چون از مشهد میام هنوز حال هوای مشهد تو سرمه. رفتم یه منبر، رفتم فرصت نکردم حرم برم، همچین دلم سو. گفتم یا امام رضا به خاطر علی اکبر یه روزه خودیم از ما قبول کن. خب یبن شبیب ان كنت باكيا لشيء، گریه فقط در غم حسین. چرا؟ ببین مراعات دل ما رو کرده. صاف و ساده فرموده است فإنه ذبح، چون ذبحش کردن. بقیه شو بگم. کما یذبح الکبش، به مانند گوسفندی که سر می برده. خب امام رضا مراعات ما رو کردن، کدوم گوسفند رو از قفا سر بریده؟ آقایی در مشهد هستن، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محسن خاتمی مشهد هستن. ایشون 15 سال کانادا بوده، 20 سال سوریه بوده، اون دیر راهب و اونها رو اونجا رو تعمیر کرده ساخته. یه مرد خیر، مثبت، عالی. پدرش از بزرگان کربلا بوده و در کربلا قاضی حوائج الناس بوده، یعنی حوائج مردم رو، آخوندی بوده که مشکلات مردم رو برطرف میکرد. ایشون هم الان چند سالیست مشهدن، یه 15 سالیست مشهدن و مؤسسه خیریه بسیار عالی دارن به رسیدگی به ایتام به نام مؤسسه سیدتین، مؤسسه ام البنین و رقیه. تعداد زیادی یتیم رو سرپرستی میکنن. ایشون با گریه، شبی من منبر بودم روزه خوندم، بعد آمدیم نشستیم، گریه کرد گفت فلانی، من اولی که آمده بودم مشهد حرم مشرف میشدم، یه روزی رفتم به امام رضا گفتم که آقا این روزه هایی که این روزه خونه و مده ها میخوانن اینا حقه، اینجوری واقعا، یعنی این همه جنایت. شبش با گریه آمدم خوابیدم، دیدم که زریح رفت کنار، حضرت رضا رو زریح نشستن. من سوالم رو تکرار کردم، گفتم آقا اینایی که روز خونه و مده ها میگن حق، فرمودن خیلی بیش از این هاست، ما مراعات شما رو کردیم نگفتیم. تا اون لحظه که صورتش رو از صورت علی اکبر برداشت، کسی صدای گریه امام حسین رو بلند نشنیده بود. اون لحظه فبکا بکاءن عالیا، داد میزد بنی علی بابا کشتنت بابا. حتی بلایی که سر پسرش آوردن باور کنید نمیتوانیم بگیم. مثلا از بعضی از جوانها میترسیم. علی کل حال این یک قانون کلیه که آقا مظلوم بودن در راه حق افتخاره. شیعه در تمام طول تاریخ خونبار تشیع مظلوم بوده. آیا میثم تمارها، رشید حجریها، کمیلها که گردن زده شدن، قنبرها و شهیدان خدایی و این همه اصحاب امیرالمومنین و ابن سکیتی که متوکل زبون او رو زنده زنده از کام از پشت سر چاک دادن و بیرون کشیدن تا جان داد به خاطر اینکه فضیلت امیرالمومنین رو گفته بود، اینها ننگ دارن یا افتخار دارن؟ افتخار دارن. افتخارم ز نام فاطمه است، ذکر و وردم مدام فاطمه است، شیعگی مذهب طریقت ماست، به خدا این مرام فاطمه است. مردمان شیعه علی باشید تا ابد، این پیام فاطمه است. بعد احمد کسی امام من است که توان گفت امام فاطمه است. ننگ بر سقیفه، ننگ بر اون بیشرفی که به زن باردار لگد زد. تبد یدا ابی لهب و تب، ننگ بر مغیره، ننگ بر قرفوس، الهی بشکند دست مغیره، ننگ بر هرمله، ننگ بر شمر، ننگ بر سنان، ننگ بر سندین شاهک. اهل بیت که افتخارن، افتخارن در افتخارن. باز من برمیگردم به بس، چون شب عزت علی اکبره، جوانها ازتون خواهش میکنم شما رو به حق علی اکبر مراعات پدر مادرها رو بکنید. برج تحمیل نکنین بهشون، یه خواسته ای رو تحمیل نکنین. گاهی میبینید به خاطر یک گوشی یا به خاطر یک چی یا به خاطر یک چی خون پدر و مادر رو در شیشه کرده. اگر خواستن چیزی برات تهیه کنن تو بگو بابا نمیخواد. حالا مثلا با ساده تر میسازم، جوری باش که پدر و مادر، والله هیچ کس محبتش به محبت پدر به شما نمیرسه. شما متوجه نمیشی. من جوان دارم، انشاءالله خدا بهتون ازدواج کنید بمانید، انشاءالله خدا بهتون جوان بده. به امام صادق عرض کردن که آقا بهترین لذت برای یک مرد چیه؟ فرمودین که خدا بهش پسری بده، بعد هرچی این پسر قد میکشه بابا لذت میبره. فرمودن بزرگترین لذت بابا چیه؟ فرمود وقتی که دیگه بلوغ این پسر تکمیل میشه، قد میکشه، سروی میشه، راه که میره بابا بهترین لذتشه. به کجا میروی ای یوسف زهرا پسرم؟ گرگ بسیار بود در دل صحرا پسرم. پسرم سر ببرم راه برو چند قدم، تا کنم قد تو را خوب تماشا. تو مقتل داره فنظر نظر آیسن، با یه ناامیدی به قد و بالای اکبر. شما را به خدا یه جوری رفتار کنید جوانها که پدر و مادر به قد و بالاتون نگاه میکنن، غم از دلشون بره، نه غم بیاد به دلش که حالا کارش چی شد چی چی شد، نگات میکنه غم از دلش بره. امید باشید برای پدر، گرمی بدید، گرمای دل بدید به پدرتون. تو راه دارن میان به طرف کربلا، ابی عبدالله روی اسبشون نشستند و الهی فدات بشم آقا، الهی قربون قد و بالا بشم. مهار ناقه حضرت، مهار ببخشید اسب حضرت به دست علی اکبر بود. شطور وقتی راه میره مهار ناقه رو ممکنه یک کسی بگیره، اما اسب که وقتی میره که یک کسی پایین پیاده نمیره. پدر و مادرم فدای ادبت، تو بیابون به خاطر ادب افسار اسب پدرش رو گرفته جلو میره. آقا بالای اسب از خستگی یه چرتشون برد. یه وقت چشم نازنینش رو بلند باز کردن، با یه حالتی فرمود انا لله و انا الیه راجعون. برگشت عرض کرد که چرا استرجاع فرمودید؟ فرمود پسرم الان که روی اسب یه لحظه خوابم برد، صدای هاتفی رو شنیدم که میگفت این قافله به قتلگاه خیش میرود. بلا فاصله پرسید اولسنا علی الحق، مگر ما بر حق نیستیم؟ آقا فرمودند بلی که هستیم. ببین چه دلگرمی داد به امام حسین، گفت فایزن لا نبالی بالموت، اگر بر حق هستیم که باک از مرگ. مرگ اگر مرد است گون از دمنای پسر امیرالمومنینه. چنان دلگرمی به امام حسین داد که امام حسین با یه حسرتی فرمود پسرم الهی که خدا بهترین اجری که از یک پدر به پسر رسیده به تو بده. به امام صادق گفت که آقا این که بهترین لذت یک مرده، بزرگترین تلخی و درد یک مرد چیه؟ فرمود همون جوان جلوی پدرش از دنیا بره. یعنی خودش سالم رو به قبله به یه مرضی نه اربن اربا. هی داد میزد بنایا علی قتلو، یعنی کنه او باور نمیکرد بابا کشتنت واقعا. بابا راحت شدی لقد استرحت به نم دنیا بقیم. و بقیه ابو که غریبا فریدا، چقدر این جمله سوز داره. الله اکبر. اگر باور نمی کنید بعد این دهه بیایید من رفرنساشو بهتون نشون میدم. دیدم دو نفر از سنی‌ها نوشتن اون لحظه ظهر عاشورا خاک سرخ از آسمون رو زمین بارید. سنی شیعه ستیز نوشته که خاک سرخ از آسمان بارید وقتی گفت از دنیا بعد کلافا، و با خاک بر سر این دنیا بعد است. باور میکنید توی مقتلی، توی مقتل این رو داریم ها، و از امام هم هست، یعنی از چی نیست، مقتل نویسان نیست، از امام معصوم که میفرماین ابی عبدالله از ظهر که علی اکبر خورد زمین و اربن اربا شد و به شهادت رسید، نوشته فرمودن تا اون لحظه‌ای که ابی عبدالله رو کشتن این چند ساعت ابی عبدالله یک سر اشک میریخ و ای زیر لب میفرمود بنیه علی. از لحظه‌ای که علی اکبر رو کشتن تا لحظه‌ای که خودش رو کشتن بر علی اکبر گریه میکرد. من قصدم والله در رفتن از روزه است، نمیخوام روزه علی اکبر رو بخونم. از این قصه ایم که نقل میکنم حضرت زهرا رو شاهد میگیرم و پسر پدرم نباشم و بچه هم بمیرن اگر قصدم خودنمایی باشه. اصلا خودنمایی نداره، قصدم گریاندن شماست که ببینید امشب چه خبره. باور کنید از فرودگاه که میامدم تا اینجا میگفتم با حضرت زهرا که ببین من چطور روزه علی اکبر، نمیخوام روزه علی اکبر بخوانم. چرا نمیخوام بخوانم؟ چون دقیقا 20 سال قبل هنوز راه کربلا باز نشده بود، سال 76 راه کربلا اصلا بسته بود. بنده تو عالم روزخانی جوان هم بودم، هنوز اوائلی هم بود که منبر میرفتم. شب در عالم رویا دیدم که در حرم امام حسینم، هنوز کربلا نرفته و دقیقا همین حرم بود، پایین پای زریح دیدم سید و مولا و سروار و اربابم ایستادن، خود ابی عبدالله، والله به اسمت زهرا قسم دیدم ایستادن، من خدمتشون بودم به عنوان یک روزخان. پرسیدم که آقا، فرمودن بله. عرض کردم که شما چه روزه ای رو دوست دارید من منبر بخونم؟ فرمودن روزه علی اصغر. من دو مرتبه جسارت کردم، گفتم خب دیگه چه روزه ای دوست دارید؟ با یه حالتی همچین شاید پر افتخار فرمودن روزه ابوالفضل. چی مثلا با دهان پر با ابهت فرمودن روزه ابوالفضل. خاکم به سر، شاید من دیگه نباید حرف می زدم، منتها اشتباه از من بود، خدا می داند من جسارت کردم. گفتم آقا پس منو ببینید. گفتم پس روزه علی اکبر. یه دیدم تمام بدنشون تکون کن. فرمودن بر من سخت است، بر من سخت. بنای قتلوک بابا گوشت دنو. گه سرت گاه لبت گه دهنت میبوسه. هی بوسید، هی گفت پسرم یه کلام با من حرف بزن. دلم آرام نگیرد، چه کنم من پدرم. معال سبتین من اصلا باور کنید از من بر نمیاد. یعنی اگر شروع بکنم، بخوام شروع کنم تمام کنم یک ساعت و نیم بیشتر طول میکشه و میترسم از شما و از خودم. خب لذا نمیتونم اصلا اون ودا رو بگم. چجوری ودا کرد؟ رفته فرمود میخوای بری، بیا برو از عمهات و مادرت و خواهرات خداحافظی کن. وارد خیمه شد، ریختن به سرش، عمش دستش رو به گردنش، خدا میداند از دل لیلا. دیدی جوونت میخواد بره مسافرت، مادرش قرآن میاد میگیره روی سرش، امان از دل مادر. دیدی اصلا مادر میدانی چجوری میبوسه جوونش رو؟ صورتش رو میبوسه، زیر گلوش میبوسه، پیشانش رو میبوسه. دیدم تو خونه خودم دیدم، چشماش رو میبوسه. مادر جان مواظب باشی، مادر جان آهسته بری، رسیدی زنگ بزنی خبر بده، آیت الکرسی بخون، آیت الکرسی بخون. یه رفیقی داریم همسن منه، 50 سالشه، با هم عقد و خوبت داریم، تاجره. این از قم هر روز میاد تهران رو برمیگرده، با هم گاهی آمدیم. مادرش 80 سالشه، از قم تا تهران. ببین حرفا رو میزنم که باید تو روزه بیایم بیرون ها، نمیخوام وارد روزه بشه. 10 بار زنگ میزنه، مادر رسیدی؟ میگه نه مادر. کیلومتر چند؟ 10 دقیقه بعد. مادر صدقه دادی؟ میگه پیرمرد، پیرزن 80 ساله، پسر 50 ساله، جاده بهترین ماشین داره میره. یه روزه براتون بخونم. روزه از امام سجاده. امام سجاد میفرمایند وقتی یعقوب آمد به مصر، چشماش بینا شد، یوسفشو در آغوش گرفت. حالا فیلمم دیدید شما. شب تنها شدن، یعقوب سرشو گذاشت رو پای یوسفش، نگاش میکرد. بعد از اگه هم کوری، حالا یوسفش رو سیر میبینه. خدایا ما یوسفمون رو ندید. فرمود عزیزم اون روزی که تو رو بردن این داداشات باید چه کردن؟ گفت بابا تو تحملشو نداری، من رو معاف کن. بعدم اونا یک اشتباهی کردن، گذشته و رفته، نمیخوام بگم. گفت نه، به حقی علیک، پدرشه و پیغمبرم هست. گفت من امر میکنم به حق من بر تو باید بگی. چی بگه؟ گفت چشم، من رو از پیش تو بردن، به بهانه بازی آمدیم توی بیابون، من رو کتک زدن. آهسته آهسته شروع کرد گریه کردن که داداشا داداشا رو کتک زدن. خب گفت من رو آوردن دم یه چاهی، گفتن پیرن تو در بیار. خواستن ببرن به خون گرگ، به آغشته کنن به خون عرض می شود گوسفندی، به دم انکذب بیارن بگن گرگ خورده. 7 سالش بوده یا 9 سالش بوده، من گریه کردم، گفتم تو رو خدا منو برهنه نکنید، منو بی آبرو نکنید، شرم داشته یوسف پیغمبره. گفتن نه باید در بیاری. من مقاومت کردم، بابا فلان برادرم چاقوشو در آورد گذاش از روی پیراهنم به کنار پهلوی من، گفت اگه در نیاری این چاقو رو فرو میکنم تو شکمت. یعقوب بیهوش شد، قش کرد. شنیده 40 سال قبل 30 سال قبل داداشا نه به قصد کشتن، به قصد تهدید چاقو گذاشتن به پهلوی پسر خودش برادرش. الانم که این سالمه چاقو نخورده. شنید بیهوش شد. آن ملاحت که علی اکبر لیلا دارد، برقع از رخ کنه در باز تماشا دارد. گوش بده تو رو خدا این بیتو گوش بده. پسری را که بود حسن به از یوسف مصر، گر پدر کور چو یعقوب شود جا دارد. یعقوب تو از شنیدنش بیهوش شدی. امام حسین آمد دید بدن که قربن ارباز بماند. پسر شمنام امیر المؤمنین، همصفت امیر المؤمنین شده، فرق شکافته است. شبیه پیغمبر بوده، عنایت بفرمایید، شبیه پیغمبر بوده، شبیه مادرش هم شده، اثر نیزه به پهلوش. پسری را که بود حسن به از یوسف مصر، گر پدر کور چو یعقوب شود جا دارد. خدایا به مظلومیت علی اکبر، به اون آهی که ابی عبدالله بر سر بالین علی اکبر کشید، آخرینشم بگم که زخم زبان از همه چیز بدتره. و بعد پسر امام رضا آقای برقعیمون نیابت کنن از طرف جدشون امام رضا امشب اینجا رو روزه بخوانن. من توی راه آقای برقعی می آمدم از فرودگاه الان، خیلی خسته بودم، استخوانهام درد میکرد و خیلی بیحال. سر حال آمدم، رادیو محرم شعر شما رو گذاشته بود، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. خدا خیرت بده. بعد با خودم فکر کردم بالاخره ژن امام رضا اثر میکنه، خدا عاقبتتون رو ختم به خیر بکنه. اینم آخرین روزه من باشه، صورت نازنینش رو از صورت علی اکبر که بلند کرد، عمر صد ایستاده بود پسرش کنارش، پسر ملعون حرومزادش کنارش، حفص اسم پسرش بوده، پوزخند زد گفت حسین نگفتم بیعت کن، ببین پسر من زد. فرمود خدا ریشتو بکند ملعون.